أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان وجوه اشکال در عقد اذعان و قرارداد الحاقی، وجه چهارم برای اشکال در عقود الاذعان اینه که این قراردادها، این عقود مصداق بیع شخص محتکر هست، با این تقریب که بر اساس توضیحی که قبلا داده شده راجع به عقد اذعان و خصائصی که برای عقد اذعان گفته شده، در موارد عقود الاذعان شخص خاصی متاع یا منفعتی که از ضروریات زندگی هست او را در انحصار خودش دارد، دیگران واجد این منفعت، این کالا نیستند، شخص خاصی یا اداره خاصی، مخصوص از شخص هم امن از شخص حقیقی یا حقوقی باشه، شخص خاص حقیقی یا حقوقی این را در اختیار خودش داره، دیگران واجد او نیستن و بر اساس خاص شخصی اون را به قیمتی که خودش میخواهد به دیگری میفروشد یا اجاره میدهد به دیگری، عقد میبندد، قرارداد میبندد به قیمتی که بله چه بسا زائد بر قیمت متعارف باشه، قیمت غیر عادلانه. طرف مقابل هم به خاطر اینکه برای تأمین حوائج احتیاج به انعقاد این قرارداد داره، لامحاله از روی ناچاری قبول میکنه. خب این خصوصیت در عقد اذعان ملاحظه بشه، معلوم میشه که این عمل که موجب انجام میدهد این عمل محتکر دسلع او منفعت حساب میشه و احتکار هم که در شریعت حرام هست جائز نیست، روی حساب اینجور قرارداد کردن که ریشه در معامله محتکر داره، اینجور قرارداد کردن هم صحیح نیست، این قرارداد هم قرارداد باطلی است، چون در حقیقت از موارد عقد محتکر هست که برای رسیدن به منفعت زائد بر مقدار متعارف مردم رو مال را بله احتکار کرده، ذخیره کرده برای اینکه به سود بیشتری برسد، معامله میکنه با افراد به قیمت غیر عادلانه. این وجه چهارم برای بطلان، برای اشکال در معاملات قراردادهای اذعان و قراردادهای الحاقی اینه که در بعضی از نوشته های مؤلفین عامه این وجه در مورد عقود الاذعان هم مطرح شده، به این صورت با این وجه گفتن که عقد اذعان محل اشکاله، نمیتوان حکم به صحت عقود الاذعان کرد. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ برای اینکه معلوم بشه که آیا این وجه میتواند تولید اشکال در قرارداد اذعان، قراردادهای الحاقی یا عقود اذعان میکنه، باید ببینیم که احتکار که به عنوان موضوع در ادله قرار گرفته حداقلش اینه که مورد نهی در ادله قرار گرفته، یعنی مسلم هست که احتکار مورد نهی قرار گرفته، اون حکمی که در مورد احتکار وجود داره چه حکمی هست؟ آیا مجرد حکم تکلیفی هست؟ یا اینکه در کنار حکم تکلیفی حکم وضعی هم در مورد احتکار وجود داره؟ و اگر حکم وضعی در مورد احتکار وجود داشت، اون حکم وضعی یا حکم وضعی که در مورد احتکار وجود داره بله بطلان معامله است که شخص محتکر انجام می‌دهد به نحو مطلق، یا اینکه نه بطلان معامله فی تقدیر خاص و در بعضی از فروض هست، نه به نحو مطلق. اصل اینکه در شریعت از احتکار نهی شده امری است که جای اشکال و تردید در او وجود نداره. بله، در روایات متعددی از احتکار نهی شده. اصل اینکه احتکار امری که احتکار به معنای نگه داشتن شیئی که مورد احتیاج مردم هست به غرض اینکه شخص این را بفروشد به قیمتی بیشتر، معنای جامع برای احتکار به حسب لغت اینه، امساک شیئی و امتناع از قرار دادن این شیء در اختیار مردم به غرض اینکه به نفع اکثر برسد. معنای احتکار اینه، اصل معنای احتکار اینه. و نسبت به احتکار هم نهی وارد شده بلا اشکاله، ولی کلام در بحث احتکار در این قسمته که آیا اونچه که مورد من هست مطلق احتکار اشیا هست که افراد به اون اشیا احتیاج دارن، یا مورد من احتکار در اشیای خاصی هست، در خصوص طعام هست که خود عنوان طعام هم منطبق بر عناوین متعدد میشه، مثل گندم، جو، امثال اینها، اینا مصادیق طعام هستند. خب این یه جهت بحث در مورد احتکار که ما هو الممنوع چه چیزی هست، آیا مطلق هست یا خصوص طعام هست به انواع متعددی که در طعام وجود داره، یا حتی در مورد طعام که مختص به من هست حکم به همه یعنی من به همه مصادیق طعام وارد نشده، بلکه 6 مصداق فقط از مصادیق طعام مورد نهی هست، مورد منعه، که هنتا و شعیر و تمر، زبیب و سمن و زیت باشه. اما بقیه ولو مصداق طعام باشد نهی در اونها ثابت نیست. این یک جهت بحث در مورد احتکار هست. جهت دیگه بحث اینه که آیا این منعی که در مورد احتکار وارد شده منع الزامی هست یا منع کراهتی هست؟ حکم در حد کراهت، الزام و تحریم در بین نیست. این امر نکته دوم، مطلب دوم، جهت دوم که در احتکار جای بحث داره. امر سوم و نکته سومی که در احتکار جای بحث داره و باید حالش معلوم بشود اینه که در جایی که شخص احتکار انجام میدهد اگر بفروشد مال خودش را به اون قیمتی که دلخواه خودش هست، آیا این معامله باطلی هست یا اینکه نه معامله صحیح هست؟ و اون چرا که در باب احتکار ثابت هست اینه که شخص محتکر نهایتاً مجبور به بیع مالش می شود. اما اینکه حالا که می خواهد مالش را بفروشد از دست بدهد، به چه قیمتی این مال را بفروشد، شارع در این قسمت تهدیدی انجام نداده است، بلکه این را به اختیار خود مالک مال، مالک طعام و امثال این مواد قرار داده که به هر قیمتی که بفروشد، اون چرا که مورد نظر در شریعت هست، الزام بایه، الزام واجد الطعام یا واجد ضروری از ضروریات زندگی به فروش او هست، به اینکه نگاه نداره، حبس نکنه در وقت احتیاج و ناس الا این ماده ضروریه، حبس نکنه در منزل، با این را بیاره بفروشه. اما در مقام فروش به چه قیمتی بفروشد، شارع در این قسمت دخالتی نکرده، بلکه در بحث به اونجه که در بعض روایات آمده است، حاکم در این موارد حق تسعیر ندارد که قیمت خاصی را برای محتکر معین بکنه که به این قیمت بفروش، به قیمت بالاتر نفروش، مگر در جایی که اون قیمتی که محتکر بگوید دیگه اون حد اجحافی باشه که دیگه واضح هست که ظلم نسبت به همه حساب بشود، به اون حد نرسد، پایین تر از اون حد حق تسعیر ندارد که قیمت خاصی بگذارد. خب اینها جهات متعددی است که در بحث احتکار جای بحث داره، جای و بله محل نزاع هم هست و باید از ادله استفاده بشه که حکم در این مورد چیه. بله، اون بحث دیگه، اون یه بحث عمده دیگه است که اصلا به صورت کلی بله این قسمت هم جای بحث داره که آیا همه موارد عقود الاذعان، همه موارد قراردادهای الحاقی مصداق بیع محتکر هست که مورد من باشد، یا اینکه مصداق نیست، چون در بیع محتکر که مورد من باشه اما تکلیفاً او وضعاً مواردی را که شخصی که در انحصار دارد ماده غذایی خاصی را، اون را به قیمت عادلانه بفروشد، اون را کسی اشکال نکرده، توهم من در اون نیست. اون منعی که در بیع المحتکر جای بحث داره به گفته شده در مواردی است که به زائد از قیمت متعارف، اون جایی را که فقط به غرض سوء استفاده از این انحصار بخواهد این کار را انجام بده، در اون مورد منع هست. ولی این یه اشکال صغروی در اینه که آیا همه موارد این عقود الاذعان مصداق عقد، مصداق عقد المحتکر، بیع المحتکر هست یا نیست، اونم یه جهت دیگه ایست که جای بحث داره. ولی قبل از جهت حکمی باید اگر فرض بشود که در عقود الاذعان و در قراردادهای الحاقی صاحب اون متاع، صاحب اون منفعتی که در انحصار او هست، منفعت یا متاع در انحصار او هست، حتی اگر از باب سوء استفاده این را ارائه میکنه به قیمت بیشتر از قیمت بازار، سوء استفاده میکنه از انحصار خودش، آیا در این فرض، حتی در این فرض حکم به صحت، حکم به بطلان معامله میشه، یا اینکه وجهی برای حکم به بطلان نیست، چون آنچه اون احکامی که در مورد محتکر و احتکار در ادله اومده به نحوی نیست که اقتضای بطلان این معامله را بکنه ولو در جایی که با قیمت بیشتری فروخته. در باب احتکار روایات متعددی وارد شده در اصل منع از احتکار. بله، در اصل من از احتکار به اینکه شخص اشخاص نمیتوانند ضروریات زندگی را که مورد احتیاج عامه الناس هست امساک بکنند، پیش خودشون حبس بکنند برای اینکه به نفع بیشتری برسند، چنین چیزی مجاز نیست، مورد نهی قرار گرفته در ادله. منتها بله مورد نهی قرار گرفته در ادله، ولی این روایاتش هم در باب 27 از ابواب آداب و تجاره در اون باب ذکر شده. بله در روایت اول که روایت موثقه سکونی باشد اومده الحکره فی الخزب 40 یوما، خزب یعنی در سال وقت فراوانی نعمت، وقت فراوانی، سال فراخی و وفور نعمت، و فش در احتکار در زمان فراوانی در سال فراوانی 40 روز، و فشدت والبلا 3 ایام، ولی در خزب در سال فراوانی اگر بیش از 40 روز شخص احتکار بکنه فصاحبه ملعون، فما زاد علی الاربعین یوما فی الخصب، بله فی الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد علی 3 ایام فی الحسرت شدت و بلا فصاحبه ملعون. این بله روایت اول که روایت سکونی، روایات دیگه هم در اون باب هست که خصوصیات احتکار یعنی حکم احکام احتکار در او بیان شده. در نوع اون روایات عنوانی که وارد شده عنوان طعام هست، در مثل سعیه حلبی که حدیث دوم باب 27 از باب تجارت باشه، حدیث دوم اینه بله سعیه حلبی کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحدبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل عن الرجل یحتکر الطعام و یتربس بهی هل یصلح ذلک، قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس بهی و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعامون، اگر طعام کم باشه مورد احتیاج مردم باشه برای اشخاص مکروه است، کراهت دارد که این کار انجام بشه. عنوان لفظ وارد در این روایت کراهته، ولی بله همونطور که در موارد دیگه گفته شده کلمه کراهت به حسب معنای لغوی و معنای عرفی در موارد تحریم هم به کار می رود، به معنای مطلق ناپسندی هست که اگر ترخیص در فعل نیاید به معنای تحریمه، به الا اینطور نیست که کراهت مذکور در روایات به معنای کراهت اصطلاحی باشه که در این زمانهای ما اصطلاح شده. کراهت اصطلاحی در ازمنه متأخر بین فقها مقصود عملی است که حضاضت درش هست، الزام به ترک نیست، حضاضته، ولی کراهت مذکور در روایات اینطور نیست، به معنای همین بله به معنای همون منع مطلق هم ایس الله ترخیص در فعل حمله بر حرمت می شود. از معنای کراهت معنای اعمی است که در موارد حرمت به کار میره، نه اینکه کراهت بله به معنای اصطلاحی باشه اینجا از باب خلاف ظاهر حمله بر تحریم شده باشه، نه. حالا البته کلام مرحوم صاحب وسائل اومده که الکراهت و هنا محمولتون علی تحریم لما مضا، یعنی چون دلیل قبلی که صحیح موثقه سکونی بود درش عنوان الملعونون بوده، لعن از السنه بیان حرمت هست، چون موثقه سکونی دلالت بر تحریم میکرد، این روایت حلبی که درش کلمه کراهت اومده فرموده کراهت در اینجا به معنای همون حرمت هست به قرینه روایت قبلی. البته احتیاج به برای حمل کراهت در این روایت حلبی بر حرمت احتیاج به استدلال به روایت سابق نیست، چون همون عنوان کراهت به حسب معنای لغوی و عرفی غیر از معنای اصطلاحی همون معنای مطلق المنع دیگه. روایات دیگه هم در همون باب هست، ولی در اون روایات بیان شده، در بعضی از روایات دیگه هم هست که عنوان نهی در اونها وارد شده و نهی هم گفتن حمل ظاهرش حرمت هست. البته این که بله حرمت الاحتکار ثابت باشد در شریعت به عنوان حرمت امر متفقان علیه بین الکل باشد، اینطور نیست که مسئله واضح باشه، بلکه همونطور که مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرموده مشهور قائل به بله مشهور قائل به کراهت هستند. بعضی از فقها قائل اونجوری که صاحب جواهر نقل کرده فرموده الاحتکار مکروهان عند المفید و شیخ فی المبسوط و ابی الصلاح فی المکاسب و الفاضل فی المختلف و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم و قیل و القائل الصدوق و ابن البراج و ادریس و ابو الصلاح فی فصل البیع و شهیدان فی الدروس المصالح و غیرهم علی ما حکی ایزن عن بعضهم حرامون. بعضی قائل به حرمت شدن، یعنی روایات را حمل بر، ولی ادهی حداقل ادهی متنابعی از فقها ها حمل کردن این روایات را بر همون کراهت اصطلاحی، ادهی قائل به حرمت شدن. خود صاحب جواهر هم فرموده است که ول اولو به اساس همون عبارت مرحوم محقق در شرایع که فرموده اول اشبه هست، صاحب جواهر فرموده اشبه به اصول مذهب و قواعد همین حکم به کراهت هست، نه حکم به حرمت. برای حرمت احتکار در مقابل کراهت به علاوه بر استدلال به این روایات به وجوه عقلیه اینها هم استدلال شده که گفتن که از نظر عقلایی این از امور ممنوعه در شریعت هست که کسی چیزی را که احتیاج دارد عامت الناس به اون این بیاید این را مثلا در انحصار قرار بده، حبس بکنه، بعد این بخواد ازش سود بیشتری ببرد و در حقیقت سوء استفاده از این بکنه. این قابل این بله دلیل عقلی این را منع میکنه. حالا این بحث که اینجا جای حکم عقل هر جا با وجود روایات یا نه این خیلی مهم نیست، ولی این طرح این بحث به این خاطره که در بعضی از نوشته ها در کلام مرحوم مغنیه در کتاب فقه الامام الصادق احتکار را که مطرح کرده اونجا داره که بله از نظر عقلی و شرعی احتکار حرام هست. تعبیرش اینه که اتفق المسلمون کافتن علی تحریم الاحتکار که فکره به عنوان یک نظریه متفقان علی مسلمون ها همه قائل به حرمت احتکار هستند. دلیلشون چیه؟ للناس. دلیلشون ناس و دلیل دیگر قبح عقلی هست. دلیل دیگر عبارت فقه الامام الصادق اینه که والقبح العقل للناس والقبح العقلی المستفاد من ترتب الضرر على المسلمین و کون الحرس مذموما عقلا و منافاته للمروه و رقه القلب المأمور بها كما قال صاحب الجواهر. خب این عبارت رو کسی میخونه از این عبارت اینجور به دست میآید که صاحب جواهر هم برای حرمت احتکار علاوه بر نص به قبح عقلی استدلال کرده دیگه. عبارت رو کسی بخونه ازش اینجور در میاد. و حال این که با مراجعه به جواهر معلوم میشه که مسئله به این نحو نیست. در جواهر وقتی این احتکار را مطرح کرده و اقوال در احتکار را مطرح کرده، دو قول را مطرح کرده، یک قول قول به حرمت، یک قول قول به بله کراهت، مختار خود صاحب جواهر از همون عبارتی که خونده شده این بود که کراهت را قبول کرده بود دیگه، فهم بوده بود اشبه به قواعد و نصوص، اشبه همون قول به کراهت هست. در ادامه فرموده که حالا چرا اشبه، این روایات را چجور ما بله از این روایات حرمت استفاده نکنیم بلکه کراهت استفاده بکنیم. فرمودن که در این قسمت فرموده خب این لسان این روایات لسان بیان امر کراهتی هست، امری که از آداب حساب می شود. این روایات غیر از این که از جهت سندی قصور در سند دارند، از جهت دلالت فرمودن صریح در کراهت هست، چون لسان اینها لسان بیان آدابه، نه لسان بیان احکام الزامیه در شریعت باشه. بله این لسان، کسی به این لسان به این روایات نگاه بکنه، اینم از مواردی است که صاحب جواهر فرموده که این بله کسی به این روایات نگاه بکنه اگر واقعا فقیه ممارس در فقه باشه و با روایات سر و کار داشته باشه، لسان روایات را متوجه بشه، این با این قید از این روایات بیش از کراهت استفاده نمی کنه. تعبیرشون اینه که به حیث و یمکن دعوا حصول الغد للفقیه الممارس بزاره کما لا یقفا علا من رزق الله تعالی فهم کلامهم و رمزهم. این که تعبیرات، اشارات، رموز که ائمه علیهم السلام در روایات بیان کرده اند، فهم اینها احتیاج به ممارست و تزلل و بله مراجعه مکرر و زیاد به روایات داره. کسی که واقعا ممارست این گونه داشته باشد، از مجموع این روایات مذاق امام علیه السلام را به دست می آورد که حکم در اینجا حکم کراهتی است. حالا این مطالب اصل اینکه تمام هست یا تمام نیست، این جای بحث داره. همونطور که گفته شد خود این روایات ولو تعبیر کراهت در این روایت اومده، ولی کراهت در اینجا معنای کراهت لغوی هست، کراهت اصطلاحی نیست. مقتضای صناعت غیر از اونی که صاحب جواهر فرموده، ولی این عباراتی که خوندم برای این جهته که در نقل مطالب از یک کتاب یا در اسناد یک مطلب به یک کتاب به یک محقق باید تمام عبارات مجموع عبارات ایشون در نظر گرفته بشه، نه اینکه یک تکه خاصی از عبارت را نقل بله در یک کتابی اومده بعد خود صاحب کتاب اون را رد کرده، در مجموع اون مطلب رو ما بتونیم به صاحب کتاب نسبت بدیم. صاحب جواهر در مورد حکم کراهت نظرش اینه که از روایات، مجموع روایات، حکمی که استفاده می شود حکم کراهتی هست نه حکم تحریمی. و اون وجوه دیگر که غیر از روایت باشه برای حرمت ذکر شده، اون وجوه هم تمام نیست. اون وجوه چیه؟ یکی از اون وجوه همین حکم عقلیه. فرمودن و من ذلک، بعد از این که فرمودن حکمی که از مجموع روایات استفاده میشه کراهته، فقیه ممارس بذالک به نتیجه غیر از کراهت نمیرسد، بعد از اون فرموده و من ذلک یعرف ما فی الاستدلال للقول بالحرمه بالنصوص المذبوره. کسی بخواد قائل به حرمت احتکار بشود مستدلن به این نصوص، معیدن بالقبح العقلی المستفاد من ترتب الضرر علی المسلمین، اون بقیه عباراتی که در کتاب فقه الامام الصادق از جواهر نقل شده. معیدن بالقوه العقلی المستفاد من ترتب الضرر علی المسلمین و کون منشئه الهرس المذموم عقلا و منافاته للمروت و رقت القلب المعمور بها کذاله. از بیان قبلی معلوم شد که قول به حرمت، استدلال به حرمت، قول به حرمت با استدلال به نصوص مؤیدن به حکم عقلی تمام نیست. چرا تمام نیست؟ فرموده به خاطر اینکه نصوص را که ما گفتیم، نصوص در اونها لفظ کراهت اومده، این لفظ از الفاظی است، این صریح در همون کراهت اصطلاحی مثلا هست و با جمع با بقیه روایات هم همین رو اقتضا می‌کنه. پس نصوص که نمیشه قابل استفاده نیست. اما اون حکم عقلی چی؟ کم اون حکم عقلی هم جواب داره. کما ان من الواضح عدم استقلال العقل به ادراک قبح ذلک. فرموده بعضی ها اینجور استدلال کردن، ولی من صاحب جواهر قبول ندارم دیگه، که من الواضح عدم استقلال العقل به ادراک قبح ذلک خصوصا به موضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو به سر علا حسب غیرهی من اجناس تجاره من حیث کونهی کذالک. مورد بحث، موضوع بحث جاییست که شخص فقط برای رسیدن به پول بیشتر این کار رو انجام میده، نه به قصد اضرار به مسلمین. اونجایی که به قصد اضرار به مسلمین اون حرف دیگه ایه، ولی اونجایی که در احتکار، در حکم احتکار مورد بحث، مورد نزاعه، اینه که قصد اضرار نداشته باشه، فقط میخواد خودش به مالی برسن. پس در این عبارت ولو در صاحب جواهر این وجه عقلی را برای حرمت احتکار در جواهر آورده، ولی وجهی که خودش این وجه را رد کرده با توجه به اینکه این وجه در جواهر ذکر شده و بله و رد هم شده، صاحب جواهر این را رد کرده، جا نداره که در نقل مطالب از جواهر گفته بشه که این بله این احتکار حکمش در شریعت به اتفاق المسلمین حرمت هست، هم به خاطر نص هم به خاطر قوم عقلی، همونطور که صاحب جواهر فرموده. بله، حالا عرض کردم دیگه، این طرح این بحث فقط به همین مقدار مقصود از طرحش این بود که این در نقل مطالب از متون باید این دقت بشه که اون جایی را، ولو صرف این که یه مطلب در یک کتاب اومده، این رو نمیتوان نسبت به صاحب کتاب داد. خب باید تمام عبارات اون شخص دیده بشه دیگه. بله، حالا پس در اصل این، حالا اصل این که آیا حکم در اینجا کراهت هست یا حرمت هست، اینطور نیست که مسئله اتفاقی باشد، اتفاقی نیست، بلکه محل خلاف اندل فقها هست. بله، مقتضای صناعت و اونی که ظاهر از ادله در باب احتکار هست، مقتضای قواعد همین قول به حرمت هست، چون در بعضی از روایات احتکار بله من آمده است با لسان لن، که لسان لن از السنه تحریم اشیا هست، مگر در جایی که دلیل بر خلاف قائم شده باشه، دلیل بر ترخیص قائم شده باشه، ولو اون دلیل ارتکاز متشرعه باشه. به خاطر اینکه در بعضی از موارد ولو تعبیر لن به کار رفته، ولی عملا کسی فتوای به حرمت نداد، فتوای به حرمت نمیده. مثل قبلا مثال زده شده که در بعضی از روایات اومده که ملعونون من اکل وحده، ملعونون من به این مضمون، حالا الفاظش ممکنه فرق، ولی این مضمون درش هست، ملعونون من نام وحده، ملعونون من سافر وحده. این تعبیر لن در مورد نوم وحده، بله اکل وحده، مسافرت به تنهایی اومده، ولی در این مورد هیچ کسی فتوای به حرمت نداد. بله، حالا اجازه بفرمایید. بله، حالا میرسیم. فتوایی با حرمت نداد، کسی فتوایی با حرمت نداد، با اینکه از جهت ظاهر مقتضای ظاهر دلیل حرمت هست، ولی در این حال فتوایی با حرمت نداد. چرا فتوایی با حرمت نداد؟ وجوهی میشه برای اون ذکر کرد. یک وجهش اینه که اینها از امور مبتلابه کثیر برای ناز هست. در این امور کثرت الابتلا اگر حکم الزامی وجود داشته باشه، لشاء لبان و لشاء بین الناس و لم یخف بر مردم، و حال این که در این مورد اینطور نیست که قول به حرمت در مورد نوم وحده، در مورد اکل وحده ثابت شده باشه. اما قاعده لوکان لبانی که در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد متعددی به او استدلال میشه، با اون قاعده رفعیت میشود از ظهور دلیل در من نام وحده، من اکل وحده رفعیت میشه. ولی اگر اون قاعده نباشه یا دلیل خاص بر ترخیص وجود نداشته باشه، ما باشیم و این لسان، این عبارت، مستفاد از این عبارت منه. بر این اساس در روایت در بحث حکم احتکار، اصل این که ممنوع هست یا حرام هست یا اینکه منع در او در حد کراهت هست، مقتضای قاعده به صناعت قول به حرمت هست، برخلاف اونی که صاحب جواهر فرموده که اشبه به اصول مذهب و قواعد مذهب کراهته. نه، مقتضای قواعد و صناعت قول به حرمت هست، چون در این روایات من و بله نهی وارد شده یا بله تعبیرات وارد شده که ملازم با حرمت هستند و عناوین مشیر به حرمت هستند. در مقابل اینم دلیل بر ترخیص وارد نشده، نه دلیل عام، قاعده عام، نه دلیل خاص وارد نشده. روی این حساب حکم در این احتکار میشه حکم حرمت. در حکم حرمت احتکار، اصل احتکار کردن که امساک متاع باشه، امساک الطعام، حداقل مولد متیقنش امساک الطعام، امساک حاجت ضروری ناس به غرض اینکه به سودی بیشتر برسه، در اصل حرمت او جای اشکال نیست. این قسمت، این مقدمه در مورد احتکار ثابته. اما آیا احتکار مربوط به همه اشیایی هست که افراد به اون احتیاج دارن، جزء ضروریات زندگی شخص حساب می شود، حاجات نوع ناس مما یحتاج الیه عامت الناس، یا اینکه احتکار مورد خاصی داره؟ خب در روایات متعددی وارد شده که احتکار در اشیای خاصه هست. اینطور نیست که در همه موارد احتکار من داشته باشه. در همین باب 27 در روایت چهارم که موثقه قیاس باشه، در از امام صادق علیه السلام نقل شده: لیس الحکره الا فی الهنده و الشعیر و التمر و الزبیب و السم. در این امور در اینها بیان شده. به حسب یه نقل دیگه زید هم ذکر شده که 6 تا حساب میشه. در ادله، در روایات دیگه هم این مضمون آمده است که احتکار اختصاص به این چند امر داره. احتکار ممنوع در این اموره، احتکار مورد نهی در این اموره. خب با توجه به حصری که در این روایات اومده، با اینکه مورد احتیاج مردم فقط اینها که نیستن، بقیه چیزها هم مورد احتیاج هستن، نمیشه در باب احتکار قائل به وجود من به روی احتکار به عنوان خاص احتکار، با توجه به خصوصیاتی که در احتکار ذکر شده، در موضوع بحث ذکر شده، قائل به عموم المن بشیم. روی این حساب در این قسمت دوم جهتی دوم که ما هو الممنوع ما هو الممنوع از مورد احتکار، احتکار در چه چیزی هست؟ به حسب اونی که در روایات اومده احتکار اختصاص به طعام دارد، اون هم موارد خاصی در موارد خاصی که در این روایات ذکر شده. ولی این که بله در این قسمت هم یکی از مناقشاتی که به همون کتاب فقه الامام الصادق وارده اینه که در این قسمت که آیا احتکار هل یحرم احتکار جمیع ما یحتاج و الناس من معکل و ملبس و مشرب و ادوات او یختص به طعام فقط او به نوع خاص من کل هندت و شعیر و تمر و زبیب کماقیل. اشکالی که به این قسمت از مطالب این کتاب وارد میشه اینه که ایشون فهمونده که صاحب جواهر قائل به اینن که فقها متفقون الا تحریم احتکار کل شیئن یستر رو الیه ناس مهما کان نوعه دون استثناءن و انهم اختلفوا فیما لم تبلغ الحاجه الیه حتی استرار. یه عبارتی از صاحب جواهر از لابلای کتاب جواهر در همین بحث پیدا کردن، تعبیرش این عبارت آوردن که الاحتکار محرمان فی کل جنس لما تحتاجه النفوس المحترمه و یسترون الی ولا مندوحه لهم ان من ماکول او مشروب او ملبوس او غیره من غیر تغییر به زمان دون زمان ولا اعیان دون اعیان ولا انتقال به عقد. انتقال به عقد خاصم نیست، مقصود اینه که در حرمت احتکار فرقی نیست که آدم بخره طعام را مثلا ذخیره بکنه یا اتهام بکنه، از کسی به عنوان برای هبه قبول بکنه نگه بدار، اینا عقد انتقال به عقد خصوصیت نداره. به هر عقدی آدم جمع بکنه مالی که ضروریات زندگی هست حکم حرمت در او پیاده میشه. ولا تهدید به حد بعد فرض حصول الاسترار بل ظاهر تسعیر و هینعزن به ما که دنباله عبارت مربوط به مسئله تسعیره. این قسمت هم که کسی این عبارت رو میخونه از این عبارت متوجه میشه که صاحب جواهر هم این مسئله تحریم احتکار در کل اشیا این هم این مسئله هم اتفاقیه هم صاحب جواهر قائل به این مطلب است. ولی اینکه بله فرمایشات مرحوم صاحب جواهر در این مسئله این نیست. بله خب حالا این دیگه بله. این مربوط به این قسمت دوم که احتکار بله حالا این قسمت مربوط به قسمت دوم مطلب دوم که اگر احتکار حرام باشد آیا در جمیع الاشیاء کل ما یحتاج الیه الناس احتکار حرامه یا اینکه اختصاص به امور خاصه داره، مصادیق خاص از طعام داره، در غیر طعام نیست، در طعام هم منحصر در این شیش امره، در غیر شیش امر نیست. این مطلب دوم به حسب اونچه که در روایات آمده است اونچه که ثابت میشه از روایات اینه که مورد احتکار محدود به این امور خاصه هست به حسب حکم اولی شریعت. اینه حالا در ادامه بحث مطرح میشه که به حسب حکم ثانوی شریعت در یه موردی اگه ضرورت خاصی را حاکم شرع احساس کرد آیا حق من داره یا نداره، اون بحثش بعدا میاد. الان به حسب حکم اولی شریعت مورد احتکار ممنوع به مقتضای روایات منحصر در همین مصادیق شیشگانه از طعامه، غیر از اینها مورد اون احتکاره که حکم خاص داره در اونها پیاده نمیشه. این مطلب دوم. مطلب سومی که در مورد احتکار جای بحث داره و تأثیر در حل مسئله جواب این سوال داره که آیا قرارداد الحاقی باطل هست یا صحیح هست اینه که در مورد احتکار اگر احتکار حرام بشود آیا حرمت در احتکار موجب بطلان وضعی معامله شخص محتکر می شود یا نمی شود؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.